تبلر لشگریان خدا در آسمان و زمین. خب اگه آدم به یه همچه خدایی دل بدهد که همه عالم در اختیار اوست، ذره تغییری در عالم ایجاد نمیشد الا به اذن الله. وقت این توجه اینه به دنبال خودش میارد که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. حضرت موسی از چنگال فرعون همراه بنی اسرائیل حرکت کردن، از مصر رسیدن به لب دریا، چلوشون دریاست، کشتی هم آماده نکردن، پشت سرشون هم نگاه کردن، دیدن فرعون هم با لشکریانش دارد میاد،
علی ظاهر همه چیز
بله، از جلو دریاست، از پشت سرم گرد و خاک لشکر فرعون پیدا دارد میاد. بنی اسرائیل و مخصوصا اونایی که ضعیف الایمان بودن رو کردن به حضرت موسی، گفتن دیدی چه کار کردی، انا لمدرکون، ما الان همه گرفتار میشیم، اسیر فرعون میشیم. حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم، اون توحید در وجود حضرت موسی هست، فرمودن نه، هنوزم خبری نشده بود و معلوم نبود چی میشه، اما خیلی با آرامش و سکینه فرمودن انما معی رب، همراه ما خداست، خدا یعنی همه کاره عالم، سیهدین، خدا راه رو باز میکند. این برای آدم آرامش میاره، اینا همه اون اخلاق توحیدی و معرفت خداونده. انشالله خداوند به هممون عنایت کنه
انشالله. و این بخش فرمایش شما ناظر به کسانیه که میگن ما موقعی که داریم نماز میخونیم، داریم قرآن تلاوت میکنیم و کارهای عبادی انجام میدیم آرامش داریم، اما تا پامون رو از اون محیط میذاریم بیرون، به خاطر شرایط اقتصادی، به خاطر محیط زندگیمون، هر چیزی هست، آرامش از دستمون میره. باید ببینیم که خدا همه جا هست و همه چیز در اختیار خدای متعال، و اگر به این نگاه برسیم حتما این آرامش هم برای ما دائمی خواهد شد
انشاءالله.
خیلی متشکرم از جناب استاد فقیهی عزیز، امیدوارم که شما شنونده عزیز به پاسخ سوال خودتون رسیده باشید. فاصله میگیریم، برمیگردیم و باز هم از سوالات شما خواهم پرسید.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادحان الی ربک کدحان فملاقیه. این راه
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یشکر ذلك
عسرة اما.
شما همچنان برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. خیلی متشکر از همراهی و انتخابتون. از طریق رادیو، رادیو نما و ایران صدا این برنامه در اختیار شماست، هم به صورت پخش همزمان و همینطور در قسمت آرشیو و بایگانی این برنامه کاربردی. خب دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد فقیهی که پاسخگوی سوالات شما در حوزه اخلاق توحیدی هستند. استاد شنوندی عزیز این سوالش رو اینطور پرسیده که همسر بنده از همون اوایل ازدواجمون میگفتن که تو را به سحر و جادو به من غالب کردند و بعد از اینکه بچه‌م یک سالش شد حرف طلاق رو زدن، تا این اواخر که بالاخره با کلی تهمت و دروغ و خیانت ما رو ول کرده و رفته. الان توی بلا تکلیفی هستم، از یه طرفی میخوام زندگی کنم، از طرفی تحمل این همه خفت و خاری و خیانت رو ندارم، از طرفی ایشون رفته دنبال کارهای طلاق، نمیدونم چه کار بکنم. خب جناب استاد لطفاً با راهکارتون به این شنونده عزیز و زندگی مشترکشون کمک بکنید.
بله، این سوال جوانب مختلفی دارد. من فقط اشاره میکنم. یکی این که ما هر مشکلی رو در زندگی نسبت بدیم به سحر، این کار اشتباهی. بسیاری از موارد مقصر خود منم، رفتار منه. چون میخوام خودم رو مقصر جلوه ندم، میگم برا من سحر کردن، جادو کردن، طلسم قرار دادن. شاید 99% مواردی که خلاصه شایعه، این خبرها نیست، اشتباهات شخصی خود منه.
بله.
این یک. بله، ممکنه یه موارد خیلی محدودی هم باشد، حالا اونم راه دارن. نکته دوم اینه که بر فرض این که حالا همسر شما یه چنین حرفی بزنه و یه چنین اتفاقاتی پیش اومده باشد، بهترین راهکارها این ذکر ماشاءالله. ماشاءالله یعنی چه؟ یعنی اون چه که خدا بخواد. آدم دلش رو، زندگیش رو، خودش رو بسپارد به خدا. فرمود ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هیچ چیزی رو نگید الا اینکه بگید که ماشاءالله، اون چه او بخواد. در خود آیه‌ای که بحث سحر درش مطرح شده در قرآن، آخر آیه دارد که و ما هم بزارین بهی من احدن، اینایی که اهل سحرن ضرری هم به کسی نمیتونن بزنن الا به اذن الله. باید خدا رو دید، حاکم عالم هستی رو باید دید. برید در خونه خدا روزی دو رکعت نماز بخونید و بعد از نماز همطور رجاءن، اینا جایی وارد نشده، روایتی هم ندارد، اما خب نماز که دلیل دارد، واستعینوا بالصبر والصلاة. آدم دو رکعت نماز میخونه، دلیلی نمیخونه. از نماز کمک بگیرید، دو رکعت نماز بخونید، بعد هم این ذکر ماشاءالله که گفتند بگید، صد مرتبه بگید. خودتونو، زندگیتونو، آیندتون رو بسپارید به خدا. اگر قسمت باشد که همین زندگی برگرده درست بشه، خداوندم لطف میکند و برمیگرد. اگرم نه، ممکنه خداوند تقدیر دیگری داشته باشد، بازم بگید ماشاءالله. فارسیش هم بگید، بگید خدایا هرچه که تو میخوای، هرچه که تو میپسندی. و ما هم دعا میکنیم که انشالله این مشکل به زودی رفع بشه.
انشالله. و واقعا جناب استاد، این آزمایش های خانوادگی خیلی سخته. انسان از یک طرف دوست داره یک شرایط خاصی پیش بیاد، اما موضوع به یک شکل دیگه پیش میره و تحمل خاصی میخواد که امیدوارم خدا به این شنونده عزیز عنایت بکنه.
انشاءالله.
خیلی متشکر از شما جناب استاد فقیهی عزیز و این شنونده بزرگواری که این سوال رو برای ما ارسال کرده بودن. امیدوارم که به پاسخ سوالشون رسیده باشن. باز هم فرصت داریم که در ادامه برنامه به سوالات شما بپردازیم. لطفاً همچنان در کنارمون باشید.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
برنامه مشق راه همچنان از شبکه رادیوی معارف ادامه داره. 162 و 3162 هم که در اختیار شماست. لطفاً اگه نظری در مورد این برنامه دارید، از طریق این شماره ها به اطلاع همکاران خوبم هم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. جناب استاد فقیهی عزیز، شنونده بزرگوار اینطور نوشتن که بنده شغل آزاد دارم و مشکلاتی هم در این شغل دارم که واقعاً با روحیاتم سازگار نیست. هر چقدر تلاش میکنم که یه کار دولتی پیدا کنم، تا حالا موفق نشدم. میشه بفرمایید آیا ممکن هست توی سرنوشتم نوشته شده باشه که این شغلم هست یا نه؟ بفرمایید استاد.
ما اگر بخوایم که یه مشکلاتی از این نوع که تو زندگی هام فراوانه، حالا به صورتهای مختلفی هم مطرح میشه، بخوایم اینا به یه سر و سامانی برسه، یه آیه قرآن داریم که این آیه قرآن آموزنده است و در دعاها هم بیان شده. این آیه قرآن رو بخونن و به معناش هم توجه بکنن، با توجه به معناش. خداوند فرماد قل اللهم مالک الملک، نه اینکه سلطنت دارد خداوند، اصلا مالک سلطنت خداوند. تؤت الملک من تشاء، به هر کس که او بخواهد این سلطنت می دهد. و تنزع الملک من تشاء، از هر کس بخواهد این رو می گیرد. تعز من تشاء، خدای هر کسی یا تو بخواهی عزیز میکنی. و تذل من تشاء، هر کسی تو بخواهی ذلیل میکنی. حالا ببینید چند مرتبه این من تشاء من تشاء من تشاء تکرار میشه. باید ببینیم او چه میخواد و در دست اوست. چند موردش رو آیه بیان میکنه، بعد دیگه نمیشد همه موارد رو بشماره، که بعد به طور کلی میفرماد به ید کل خیر. این به ید کل خیر اینا بخونن، بهش توجه بکنن، اولا یه قدر آرامش پیدا میکنن.
بله.
که امور دست خداست و اون جایی که مناسب حال من باشد یقینا خداوند برای من فراهم میکنه. اون جایی که به خیر و صلاح زندگی، خانوادگی، دنیا و آخرت خداوند مجموعه رو در نظر میگیره، بدونم دست اوست، اولا آرامش پیدا میکنم و این توجهات باعث برآورده شدن حوائجم میشن. که آدم بگید به خداوند خدایا به ید کل خیر، خیرات فقط دست توه. خب اگر این خیر بر من باشد که شغلم تغییر بکنه، شغل دولتی بشه، مسلم خداوند این کار رو انجام میدن. اما تلاوت این آیه هم برای آرامش، هم برای برآورده شدن حوائج، هم برای تقویت روح ایمان. اصلا این گرفتاری های زندگی برای اینه که ما روح ایمان، توحید، خداشناسی در ما تقویت بشه. ما به این بهانه ها باید خدا رو پیدا کنیم، بدونیم کجا باید بریم، راه از کدوم طرفه. راه به طرف در خانه خدا و اولیاء الهیه. اینا انشالله بخونن، انشالله امیدواریم که به زودی خداوند عمرشون رو اصلاح کنه.
انشالله. جناب استاد، شاید در جنبه کلیش خیلی از ماها با این مفهومی که شما فرمودید آشنا باشیم، اما توی تشخیص مرزش مشکل داریم که آیا این شرایطی که من دارم نتیجه خاص و اراده خداست، که حتما هست، به این معنا که اگر من تلاش بیشتری بکنم ممکنه این شرایط تغییر بکنه، یا اینکه نه کلن من توی سرنوشتم نوشته نشده که فلان شهر مثلا زندگی بکنم، توی فلان موقعیت کاری یا موقعیت مالی باشم. توی تشخیص این مرزها ما مشکل داریم، اینجا باید چه کار بکنیم؟
بله، ما دو تا آیه قرآن رو باید کنار هم بگذاریم تا این مرزها برای ما روشن بشن. یا آیه قرآن داریم که ان لیس للانسان الا ما سعى.
بله.
آدم نتیجه یه کار خودش رو میبینه و کارم یه قواعد و شرایطی داره.
بله.
حالا که به اینجا رسیدیم من اینا توضیح بیشتری بدم.
بفهمید.
این آیه قرآن هست که ولولا ان یکون الناس امتا واحده، خداوند فرمود اگه من نمیترسیدم که همه مردم یه امت واحده بشن، همه کافر بشن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، برای کفار اونقدر ثروت قرار میدادم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرمان معنای این آیه اینه که اگر دنیا بی حساب و کتاب بنا بود باشه، خداوند میگه من به کفار بیشتر میدادم، برن سراغ زندگیش. اما ایشون فرمان دنیا حساب و کتاب دارد، قواعدی دارد، هر که کار کنه پول در میاره، هر کس تنبلی بکند فقیر میمونه، هر کس تلاش بکنه نتیجه تلاشش رو میبینه. اصلا میگن این کاری به ایمان و کفرم ندارد. این دنیا برای یه زمین کشاورزی، گندم توش بریزی گندم برداشت میکنه، جو بریزی جو برداشت میکنه. نمیشد من گندم بذر گندم بکارم دعا کنم خدایا برنج در بیاد. اینه که اول آدم باید بدوند که تلاش خودشو باید در نهایت انجام بدهد. لیس للانسان الا ما سعی. منتها در کنار این آیه یا آیه دیگه داریم که خداوند میفرماد فلولا فضل الله علیکم و رحمته. اما از اون طرف هم بدونید که اگه فضل و رحمت خدا نباشد هیچ چی نمیشد. یعنی چه؟ یعنی آدم باید این دوتا را با هم داشته باشد، در تلاشش، در رحت، در تدبیرش، در دقتش در امور. گاهی من تلاشم میکنم با بی‌دقتی، تلاش بکنم با دقت، اما از اون طرفم بدونم که فلولا فضل الله علیکم و رحمته، این مرزش اینه. هر دوتا را در نهایت، تلاش در نهایت، امید به خدا در نهایت، اینا اگه با هم شد نتیجه میده، اگه یکیش نباشد نتیجه نمیده.
نکته خیلی مهمی بود، ممنون از شما جناب استاد، خیلی متشکرم بابت حضورتون و برنامه هم به پایان رسید. فرصت همراهیمون خیلی کوتاه بود، اما همین اندازه که خدمت شما رسیدیم برای ما بسیار ارزشمند و مفید بود الحمدلله. لطفاً در انتهای برنامه یک دعای کوتاه بفرمایید.
امیدواریم که این دعا رو بعد از نمازها همه بخونند. در دعای ابو حمزه اومده: اللهم احفظنا بحفظک و کلعنا بکلاعتک و حرسنا بحراستک. خداوند از همه خطرات مادی و معنوی هممون رو حفظ کند انشاءالله.
آمین. ممنون از شما جناب استاد فریحی عزیز و تشکر از همه شما شنوندگان بزرگوار که وقت گذاشتید این برنامه رو هم تا انتها همراهی کردید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته. جناب ابو علی سینا در مورد ورزش میفرمایند: معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش
پنجره به بوستان سلامتی شفا. برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان، خدایی که در کوچکترین دانه ها بزرگترین گنجهای سلامت رو پنهان کرده. سلام، شما صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید و اینجا شفاست، ایستگاه تندرستی. در ادامه بررسی خواص غلات، امروز قصد داریم از ارزن و خواص اون در طب سنتی بگیم. وقتی به دانه های ریز ارزن نگاه میکنیم، در نگاه اول چیزی جز دانه ساده نمیبینیم، اما در همین دانه های کوچک و گرد قصه ای از صبر و سازگاری نهفته است. امروز هم با حضور جناب آقای دکتر حسن اکبری، استاد دانشگاه شهید بهشتی و متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی، قرار از خواص ارزن بگیم. آقای دکتر سلام، به برنامه امروز شفا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون و تشکر از فرصتی که فراهم فرمودید.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه.
خواهش.
با داستان کوتاه به استقبال ادامه گفتگو میریم. هوای روستا خنک و مطبوع بود. مادر بزرگ کیسه ارزن رو باز کرد، بعد پیمانه ای از اون برداشت، توی تابه ریخت و گذاشتش روی گاز. لیلا که برای سرکشی به پدر بزرگ و مادر بزرگش از شهر به روستا رفته بود، با تعجب به ارزن ها نگاه کرد و پرسید: مادر بزرگ، مگه شما به پرنده ها ارزن برشته میدیم؟ مادر بزرگ بخنده گفت: این ارزن ها برای پرنده ها نیست، برای خودمون درست میکنم. لیلا با تعجب پرسید: خودمون؟ مگه آدم ها ارزن میخورن؟ مادر بزرگ گفت: بله دخترم، آدم ها هم میتونن ارزن بخورن، مثل گندم و جو. اینا که فقط برای پرنده ها نیست که، همه فکر میکنن ارزن واسه پرنده هاست فقط، اما اینطور نیست. پدر بزرگ که حرفای لیلا و مادر بزرگو میشنید، به سمت اونا رفت و گفت: دخترم، اگه بدونی ارزن چه خواصی داره، لحظه ای در خوردنش تردید نمیکنی. حالا بذار مادر بزرگ درست کنه، میبینی چه طعم و مزه‌ای داره. مادر بزرگ ارزنهایی رو که توی تابه ریخته بود 4-5 دقیقه تفت داد تا اینکه رنگش قهوه‌ای طلایی شد. بعد آب و نمک رو با هم ترکیب کرد و ریخت تو تابه و با ارزنها قاطی کرد و منتظر موند تا آب تبخیر بشه. بعد از کم شدن آب زیر شعله اجاق رو کم کرد تا ارزنها نرم بشن. وقتی غذا آماده شد رو به نوش کرد و گفت بیا دخترم، اینم ارزن پخته شده، حالا میتونیم اونو مثل برنج و کنار هر خورشتی استفاده کنیم. باید حواسمون باشه که قبل از پخته شدن ارزنها کمی روغن بهش بزنیم تا دونه‌ها به هم نچسبه. البته با ارزن غذاهای دیگه هم میشه درست کرد که خب دفعه بعد که اومدی برات درست میکنم. لیلا با تعجب به مادر بزرگش و ارزنهای پخته شده نگاه میکرد.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
خب دوستان، داستان رو شنیدید. در این لحظه گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه، درباره خواص ارزن در طب سنتی. آقای دکتر بفرمید.
بله، ارزن، تا میگیم ارزن یاد اون ریز بودنش میافتیم.
بله.
یعنی تو ذهن هممون این هست که یه دونه خیلی کوچوله، ولی یادتون باشه که هر چقدر دانه ها کوچیکترن مثل بمب هسته‌ای و انرژی زیادی خداوند متعال تو این دونه های کوچیک قرار داده. در قدیم اینایی که میخواستن، چون میدونید که قدیم خب همه کارا با دست بود، مثلا یه مزرعه رو میخواستن بیل بزنن، به اون آدمایی که میخواستن بیل بزنن تا شب، مثلا از صبح زود اینا میخواستن بیل بزنن تا بعد از ظهر کار کنن، کار سنگین بدنی، به اینا نون ارزن میدادن، برای اینکه ارزش غذایی این دونه های ریز خیلی بیشتر از گندم و جو و برنجه.
آرد میشن.
بله، آرد میکردن. بله. و جالبه در قدیم که قحطی میومده، میدونید که ارزن مصرف آبش خیلی کمه.
بله.
و میزان قوه نامیه زیادی داره، یعنی زیاد رشد میکنه و راحت تر از گندم و جو و برنج و اینا محصول میده. واسه همین در قحطی ها و خشکسالی ها ارزن رو زیاد میکاشتن و ارزن راحت تر به دست میومده. با یه لقمه نون ارزن شما اندازه یه بشقاب برنج بهتون انرژی میده و زود سیر میکنه.
بله.
و انرژی تاباوری رو میبره بالا.
بله.
یادتون باشه. و این دانه های ریز قوت نامیه انسان رو هم زیاد میکنه. یعنی اگه شما نون ارزن بخورید یا ترکیبی از نون ارزن و مثلا نان جو، یا نون ارزن با نان گندم، یا نان ارزن و ذرت، اینا رو با هم ترکیب کنید و با هم بخورید، قدرت عرض کنم خدمت شما که بدنی شما و تاباوری شما بیشتر میشه. حالا این من برای مربیای ورزش میگم و برای پزشکای ورزشی میگم. اگه کشتیگیر ما قراره مثلا 6 دقیقه با بیشترین میزان قدرت کار بکنه و مدال طلا بگیره، شب مسابقه بهش ماکارانی ندید، بهش مرغ و نمیدونم برنج ندید، بهش نون ارزن بدید با گوشت شتر.
بله.
اینجا این ورزشکار ما میره تا باوریش بالاست و حتما مدال طلا میاره.
بله. حالا دکتر، آرد ارزن که خوالا گیر نمیاد احتمالاً.
چرا میشه؟ کاری نداره.
آره، یعنی خودمون تو خونه درست
خودمون کنیم. بله. الان خیلی از جاهایی که در واقع کارخونه آرد سازی، آها، بعد یه نکته بگم خیلی مهم. بعضی از بیمارا هستن که اینا گلوتن یا همون پروتئین گندم و حالا جو به میزان کمتر گلوتن داره، نمیتونن مصرف کنن. ما میتونیم الان، من اینو به صنعتگران میگم، با آرد ارزن شما میتونید هم بیسکویت های رژیمی درست کنید برای کسایی که بیماری سلیاک دارن و نمیتونن گلوتن رو هضم بکنن، هم میتونید برای اینها مکمل های غذایی بدون گلوتن تهیه بکنید و فوق العاده گرونه. الان کسایی که بچهای سلیاکی دارن، اینا مجبورن چند میلیون تومان بدن برای یه غذا خیلی کم برای بچه‌ای که سلیاک داره و این خیلی درآمدزا اتفاقا. من خواهش می‌کنم این کسایی که صنعتگر هستن حتما محصولات رو با بیسکویت، نمیدونم نان، اینو با آرد ارزن درست بکنن و در اختیار مردم قرار بدن.
خب متشکرم آقای دکتر. یک رفت و برگشت رادیویی باز در خدمتتون خواهیم بود.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی معارف، همچنان با برنامه شفا در خدمتتون هستیم و با حضور آقای دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم، برنامه درباره خواص ارزن در طب سنتی صحبت میکنیم. آقای دکتر بفرمایید.
بله، ببینید، ارزن به خاطر در واقع اون قنای بالایی که داره و یک فشرده خیلی قوی هستش و مواد معدنی و مواد ویتامینی خیلی بالایی که داره، مثلا ویتامین گروه B، یک آرام بخش خیلی خوبه و قدرت مقاومت بدن رو در مقابل سختی ها میبره بالا. بنابراین اصلا در کل دنیا اینطوری بوده که هر موقع قحطی میشده، جنگ میشده، اینا مصرف ارزن میرفته بالا. من خواهشم اینه که حتما صنعتگرای ما که تو محصولات غذایی هستن، بیسکویت، نان، اینجور چیزها رو از ارزن درست کنن و در اختیار جامعه قرار بدن.
آقای دکتر خیلی ممنونم. حالا در کنار استفاده از آرد ارزن، ارزن رو هم به صورت سوپ و هر نکته قیاسان بود و اینها میشه استفاده کرد و بر عرض کردیم میتونن. و میتونن استفاده بکنن و در واقع نوش جان بکنن. خیلی ممنونم آقای دکتر از حضور در برنامه امروز. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شفا، به پایان برنامه رسیدیم. همتون رو تا برنامه بعد به خدای یگانه و مهربان میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید، می‌بینید که دل و جان شما نورانی می‌شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی، یک نیت پاک، یک صف تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد یک را به سرشماره 30014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
انشاءالله که همیشه با قرآن همراه و همدم باشیم. و باز هم یاد میکنم از رهبر شهیدمون که فرمودن حداقل روزی یک صفحه یا نیم صفحه از قرآن رو بخوانیم و این کار مداومت داشته باشه و هر روز انجام بشه. تا لحظات دیگر برنامه برکرانه نور رو می‌خوایم تقدیم حضورتون کنیم که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 21 تا 23 سوره مبارکه اعراف رو تفسیر می‌فرمایند و تقدیم میشه به علاقمندان به مباحث تفسیری و قرآنی. ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم. بنده مصطفی اسماعیلی و همکاران خوبم، آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای سید مشتاق هاشمی هماهنگ پخش، که توفیق داریم در بخش دوم برنامه‌ها در محضرتون باشیم. ایام ماه ربیع الاول رو هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که از برکات ما هم بهره‌مند باشیم هممون. اگر درباره برنامه‌های رادیو معارف و دیگر برنامه‌های رادیو و تلویزیون نقطه نظر و پیشنهادی داشتید، حتما با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید یا به 3162 پیامک ارسال کنید و از این طریق ما را راهنمایی کنید. ضمن این که شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف هم 329 551 و 552 با پیش شماره 025 هست. و سامانه پیامکی رادیو معارف 3553. خوشحال میشیم که پیام های زیباتون رو دریافت کنیم و صدای گرم شما رو بشنویم. دعوت میکنم شنونده برنامه برکرانه نور باشیم.